بخش 25 فرار دشمن.
بعد از گشت و گذار عملیاتی در منطقه و عبور از چند کمین خطرناک، وقتی وارد چادر فرماندهی قرارگاه شدیم، دیدیم اونجا علاوه بر حسن باقری و سرهنگ حسنی سعدی، فرماندهان سپاهی و ارتشی ارکان لشکری قرارگاه عملیاتی نصر هم حضور دارن. نشستیم و از آخرین وضعیت حد راست محور عملیاتی تیپ 27، خصوصا بعد از عقب نشینی تانکای لشکر ده زرهی به داخل سراحی تنگه ابو غریب و همچنین ماجرایی که طی عقب کشیدن تانکبر عراقی بر روی جاده خاکی شرکت نفت از سر گذرونده بودیم، به فرماندهان حاضر در قرارگاه نصر گزارش دادیم. بعد نوبت به حسن باقری رسید که ما رو آماج رگبار سوالهای دقیق خودش قرار بده. برگشت از بنده پرسید:
تو جاده خاکی شرکت نفت دشمن دقیقا تو کدوم نقطه حضور داره؟ استعدادش تو اونجا چقدره؟ گروهانه؟ گردانه؟ چند تا گردانه؟ فقط زرهیه؟ پیادش چند نفره؟ واحدهای مکانیزم اونجا حضور دارن؟ ندارن؟
گفتم رو جاده خاکی شرکت نفت دشمن حضور نداشت. نه تانک دیدیم نه پیاده. از جاده به سمت شمال که بالا کشیدیم، دیدیم در حاشیه شرقی تینه عراقی‌ها روی دامنه‌های مشرف به جاده بی ام پی گذاشتن. تعدادی سنگر هم اونجا دیدیم. متأسفانه چون خیلی غیر منتظره با اونا مواجه شدیم و برای اینکه اسیر نشیم، سری مجبور شدیم سر و ته کنیم و برگردیم. دیگه از ماهیت، تعداد و نحوه پراکندگی عراقی‌ها در اونجا اطلاعی نداریم. صحبت‌های بنده که به آخر رسید، حسن باقری رو کرد به حاج محمود و گفت:
خب ببین محمود، الان گیر کار ما اینجاست که ارتفاعات تینه رو شناسایی نکردیم. ما چون رو تینه شناسایی نداریم، اگه چند تیپ نیروی پیاده هم اونجا بفرستیم، اینا تو شیارای پروپیمون اونجا گم و گور میشن. حالا ممکنه حتی دست عراقی ها هم بیفتن، یا قتل عام بشن یا فلهی به اسارت بگیرن. ببین در هر دو صورت با دست خودمون آبرو اسلام و مملکت و همه رو به باد فنا دادیم رفته. الان ماموریت اصلی شما باید این باشه که هرچه زودتر چند تا تیم شناسایی تشکیل بدین، نفرات ورزیده‌تون رو دستچین کنید، بفرستید جلو.
منم با نظر تو موافقم، منتها مشکل اینجاست که الان واحده اطلاعات تیپ ما وضعیت به سامانی نداره. حسن جان، منم با نظر تو موافقم، منتها مشکل اینجاست که الان واحده اطلاعات تیپ ما وضعیت به سامانی نداره. عباس کریمی مجروح شد و بردنش پشت جبهه. بچه های واحد اطلاعات هم تو مناطق مختلف جبهه پراکنده هستن.
این که دیگه ماتم گرفتن نداره. شما به هر گردان تو خط خودتون بگید یه تیم شناسایی تشکیل بدن، همونا رو بفرستیم ماموریت.
در نتیجه ما تیمای شناسایی مورد نظر آقای باقری رو از نفرات نخبه گردانهای توی خط خودمون تشکیل دادیم و این کار دقیقاً بر اساس تدبیر حسن باقری انجام شد که خوشبختانه تدبیر کارسازی هم از آب در اومد. 4 تیم تشکیل شد که مسئولیت یکی از اونها به بنده واگذار شد که 2 از 5 اعضای اون یادم علیرضا ترکمان و اسماعیل شکری موحد بودن. ما به محض غروب آفتاب تو خط نماز خوندیم، برای شام کنسرو باز کردیم و هر کدوم یه لقمه دهنمون گذاشتیم و بعد سوار بر همون وان تویوتای بنده از خط خودی جدا شدیم و رفتیم سمت جاده خاکی شرکت نفت. سوار بر وانت تویوتا در اون هوای ملایم بهاری و تاریکی سر شب که چندان هم غلیظ نبود، چراغ خاموش پیش می‌رفتیم. به فاصله چند صد متری جاده خاکی شرکت نفت، وانت رو توی یه روستای متروکه پارک کردیم و الباقی راه رو پیاده طی کردیم تا رسیدیم به جاده خاکی شرکت نفت. از شونه شرقی جاده بچه ها رو یکی یکی با احتیاط به سمت شونه غربی جاده فرستادیم. حالا در امتداد دامنه های شرقی ارتفاعات تینه قرار داشتیم. بلافاصله کار شناسایی رو شروع کردیم. از یک سری ارتفاعات پست در دامنه شرقی تینه بالا کشیدیم که حد اکثر بلندای اونها حدود 150 متر بود. در پایان شناسایی اون شب هیچ نشانه ای از حضور دشمن یا موانع بازدارنده رو در راهکاری که رفته بودیم مشاهده نکردیم. سرانجام مسیر اومده رو سر و ته کردیم و به عقب برگشتیم و از دامنه تینه به پایین سرازیر شدیم. با احتیاط از غرب جاده خاکی شرکت نفت به شرقش عبور کردیم و خودمون رو رسوندیم به محل توقف وانت تویوتا که تو اون روستای متروکه گذاشته بودیم و برگشتیم به خط خودمون. بعد از اون که گزارش عملیات شناسایی رو به حاج محمود ارائه دادم، ایشون گفت
لازمه این بار شما هرچه بیشتر عمق دامنه شرقی تینه رو شناسایی کنی. خوشبختانه تیم شما به خلاف سایر تیما تونسته از راه کار خودش به دامنه تینه رخنه کنه. دیشب که رفتید دیدید دشمن اونجا نبود. برای امشب تا میتونید باید در عمق جلو بکشین و ببینین این عدم حضور تا چه عمقیه. آب شما گفته باشم این مأموریت آخرین شناسایی شما قبل حمله ما محسوب میشه. آب محض مراجعت باید آماده عملیات بشیم.
یکی دو ساعتیم به تاریکی هوا مونده بود که ما راهی شدیم. تیم ما با وانت تویوتای بنده به راه افتاد و پشت سر ما گروه شناسایی حبیب مظاهری سوار بر وانت خودشون می اومد. گروه شناسایی گردان ابوذر با ما نیومد. اینا خودشون از سمت دچه روانه سراحی تنگه ابوغریب شده بودند. اصولا روش بدشاه در مأموریت‌های شناسایی اینطور نبود که فقط یک خط مستقیم رو به جلو رو شناسایی کنند. خیز به خیز چپ و راست راهکار هم با دقت و وسواس عجیبی چک می‌شد. دغدغمون این بود که بدونیم چپ و راست راهکاری که داریم شناسایی می‌کنیم گنجایش ورود چقدر نیرو رو می‌تونه داشته باشه. به اندازه گذر یک گردان گنجایش داره یا به قدر عبور مثلا یک گروهان. رعایت این مطلب خیلی مهم بود. اون شب هم به همین روش عمل کردیم. حدود گسترشمون به چپ و راست تقریبا در هر سمت 150 متر میشد که مجموع عرض راهکار ما رو میرسوند به 300 متر. ارتفاع اول رو که رد کردیم جلوتر نرفتیم و همونجا متوقف شدیم. دو نفر رفتن به سمت جلو، یعنی شکاف بین تپه های اول و دوم رو شناسایی کردن. بعد ما هم به اونجا رفتیم و چپ و راست تپه دوم رو شناسایی کردیم. قبل از حرکت از تپه دوم تیم ما به دو گروه سه نفری تقسیم شد و از دو مسیر مجزا کار شناسایی عمقی رو انجام دادیم. اونجا یه شیار طبیعی به صورت شرقی غربی وجود داشت. بچه های گروه اول سرازیر شدن داخل شیار، کشیدن به سمت راست و جلو رفتن. خب نمیتونستیم ریسک کنیم و مستقیم عمود بر موازه دشمن و به صورت جبهه‌ای به خط عراقی ها نزدیک بشیم. تصمیم گرفتیم از پهلو خودمون رو به اونها برسونیم. ما هم از همون مسیر گروه اول به حرکتمون ادامه دادیم و جلو کشیدیم. به تدریج که جلوتر رفتیم متوجه شدیم بچه های گروه اول متوقف شدن. حالا دیگه فاصله گروه ما با اونها کمتر از 50 متر بود. همونجا موندیم و یکی از بچه‌ها رو فرستادیم سر وقت گروه اول تا از علت توقف اونها کسب خبر کنیم. او رفت و دقایقی بعد برگشت، گفت
برادر همدانی دیگه نمیشه جلوتر رفت. به چای گروه اول رسیدن به سیمای خاردار میدان مین عراقی ها. خودشی میکنم.
باید برای عبور از اون موانع فکر میکردیم. ساعت‌ها منطقه رو کاملاً شناسایی کردیم تا اینکه راهکار و منافذ ورودی به مواضع اصلی دشمن و بهترین مسیر رو پیدا کنیم. عملیات سخت و طاقت فرسایی بود که تا اذان صبح طول کشید. نماز صبح رو به صورت فرادا خوندیم. هوا که داشت روشن میشد، اعضای تیم حبیب مظاهری هم خودشون رو به ما رسوندن. اینا که برگشتن گزارش دادن
وقتی از جاده خاکی شرکت نفع عبور کردیم، ما نزدیک به 2 ساعت زمینگیر بودیم و داشتیم با دوربین دید درشت منطقه رو چک می‌کردیم. از کنار اون موزه کمین بی ام پی مشرف به جاده یه مقدار تو دشت جلو کشیدیم. اونطور که دیدیم عراقی از کنار جاده تا تنگه ابوغریب به طور کامل خط پدافندی دارن. در نتیجه ما هیچ شکافی تو خط پیوسته پیدا نکردیم که بتونیم اونجا رخنه بکنیم و به عمق مواضع اونا بریم.
از حبیب پرسیدم شما از این بابت مطمئنید؟ گفت
کاملا. ما اونجا بیچاره نفر به نفر میفرستادیم برن از فواصل مجزا به سمت مواضع دشمن دوربین بکشن تا ببینن شکافی برای ریخته ما وجود داره یا نه. اینا که برمیگشتن همه میگفتن خط دشمن متصله.
اونطور که خود ما هم روز قبل از دور استعداد زرهی دشمن رو برآورد کرده بودیم، لشکر ده دشمن در اونجا حداقل یک گردان تانک داشت. به عبارت دیگه حدود 45 دستگاه تانک. چون روز از دور کامل در دیدرس قرار داشتند. برای تانک‌ها آشیانه احداث کرده بودند. لوله توپ و برجک اونها کاملا مشخص بود. چند دقیقه با اعضای تیم مظاهری صحبت کردیم و بعد عازم شدیم به سمت خط خودی. رفتم به اون قرارگاه ساقط شده یه تیپ عراقی که به مقر حاج محمود شهبازی تبدیل شده بود. اونجا که رسیدیم متوجه شدیم تیم گردان ابوذر زودتر از ما برگشته و اینها گزارش شناساییشون رو هم دادن و رفتن. من و حبیب مظاهری هم وارد قرارگاه شدیم. حاج محمود پرسید:
چه خبر؟
من و حبیب گزارش‌های خودمون رو از روی کروکی به حاج محمود ارائه کردیم و ایشون خیلی با دقت بابت متر به متر وضعیت زمین و نقاط استقرار سنگرهای دشمن از ما سوال می‌کرد. ما هم ضمن تطبیق مشاهدات شب قبلمون با کروکی ترسیمی و نقشه موجود در قرارگاه بهش میگفتیم که به چه ترتیب به کدوم نقاط رفتیم و در هر یک از اون مناطق چه دیدیم. آقای شهبازی از اون چه شنید خیلی راضی به نظر میرسید و به ما گفت:
بسیار خوب، همین گزارشاتون برای ما قابل قبوله. در مجموع نقاط ابهام چندانی تو اونا ندیدن، هرچند دیگه کار از این وسواس به خرج دادن هم گذشته. باید به همین اطلاعات اکتفا کنیم، چون برای استمرار شناسایی دیگه فرصتی نمونده برامون.
بعد از ظهر همون روز به اتفاق محمود شهبازی گزارش شناسایی رو به حسن باقری هم دادیم. ایشون وقتی گزارش‌ها رو شنید بلافاصله گفت:
همین امشب باید روی تینه عملیات انجام بشه.
ما گفتیم: برادر حسن، برای کار در امشب اصلا آمادگی نداریم. فرمانده گردانا و کادرای اصلیشون همه خسته از شناسایی دیشب برگشتن و نیاز به استراحت دارن. در ثانی برای آماده کردن گردانها هم نیاز به زمان بیشتری داریم. شما محضورات ما رو هم در نظر بگیرید. حسن باقری رو کرد به آقای شهبازی و گفت:
ببینم محمود، مگه من دیروز به شما نگفته بودم برای انجام عملیات تعجیل داریم؟ گفته بودم دیگه. شما باید همون دیروز گرداناتون رو آماده می‌کردین.
حاج محمود سعی کرد میانه رو بگیره و این شد که گفت:
حسن جان، حرف شما درست، منتها همدانی هم پر بیراه نمیگه.
بعد برگشت به بنده گفت:
خیلی مختصر و مفید به حسن بگو گیر کارتون خب کجاست.
گفتم: هنوز شناسایی ما به صورت 100% کامل نشده. بچه های مظاهری نتونستن از خط متصل دشمن عبور کنن. معلوم نیست پشت اون خط چه خبره. اینطوری وارد عمل بشیم قطعاً به مشکل برمیخوریم. حسن باقری در حالی که تای خودکارش رو به نقشه میکوبید سرش رو به چپ و راست تکون داد و با همون صدای تو گلویی خودش گفت:
لا اله الا الله. بابا جون، شما دیگه میخواید برید اونجا چی رو ببینید؟ دیگه مونده چی ندیده باشین؟ فرض کنیم یه شب دیگه هم برید شناسایی، بله، شما میخواید تو اون ارتفاع چیه پنهان رو کشف کنید؟ بابا اصل دیدنی ها رو دیشب دیدی. بابا این داره در میره. توقع داری دست رو دست بذاریم که صدام با خیال راحت اون لشکر کوفتی 10 زرهیشو از اینجا فراری بده بره؟ بعد شما که رفتید ببینید اونجا جاتر و بچه نیست. این خط، این نشون.
حاج محمودم دقیقا با حسن باقری هم رأی و هم نظر بود، چه اینکه در همون گیرودار وقتی حسن با تأکید به من گفت:
همدانی بحث نکن، من به شما دستور میدم همین حالا برید سری آماده بشید. امشب به تینه میزنید.
دستور حسن رو شنیدین؟ بلنشید بلنشید برید بچه هاتون رو برای حمله امشب توجیه کنین.
دیدیم اینا کاملا با هم هماهنگ کردن و ادامه اصرار ما بیفاید است. این شد که دیگه چیزی نگفتیم و از قرارگاه نصر خارج شدیم.